سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم سوزان با هوشیاری 34 سال از کشور آمریکا می باشند و امشب مترجم هم آقای راوی هستند. جلسه دست شما بفرمایید.
بسیار خوب. Hi dear Susan, can you hear me?
I can hear you fine. Can you hear me?
Yeah, loud and clear. Sorry for the delay. The meeting is yours, but please shorten your sentences so I can catch up with you on the translating. Go on.
Of course. And your name is?
My name is Ravi.
Hi, Ravi. Hi, everybody. Hi. My name is Susan, and I am an alcoholic.
سلام به همگی. اسم من سوزان و یک الکلی هستم.
I'm honored to be here speaking with you, and my sobriety date... I have a lot of days, a lot of years. My sobriety date is January 9th, 1988, which means in just a few months, I'll be 34 years sober, one day at a time.
من خیلی مفتخر هستم که امشب اینجا من میتونم با تون صحبت بکنم. تاریخ هوشیاری من 9 ژانویه سال 1989 هستش و این یعنی که یه چند وقت کوتاه دیگه من 34مین سال هوشیاریم رو که روز به روز تونستم بهش دست بده کنم رو جشن خواهم گرفت.
آقای راوی عذر میخوام، اگر از ایشون بفرمایید کامراشون رو روشن کنن سپاسگزارم. البته اگه مایل هستن ببخشید.
حتما. Dear Susan, can you please turn on your camera?
Oh, I would be happy to. Oh, I see.
Yeah, that would...
All right, hold on. Allow. Okay. I'm trying.
All right, no hurry.
Is there a way to do it?
I think
did it yesterday.
There is all right, yeah, that's great now.
Can you see it now?
Yeah, that's great.
Okay, I can't see you.
My internet is a little bit slow, so I don't turn it on, but we want to see you, so
okay.
We can go on, yeah.
Okay. Shall we start over again, or we just go on?
No, go on, please.
All right. Well, again, thank you so much for inviting me to participate in my own sobriety, and hopefully you'll like something or identify with something that I have to say today.
پس ادامه میدم که من خیلی خوشحالم که میتونم امروز با حضورم تو این جلسه به هوشیاری و پاکی خودم ادامه بدم و کمک کنم بهش و امیدوارم که از حرفایی که میزنم یک کوچولو خوشتون بیاد یا بتونید باهاش احساس همزادپنداری کنید.
I think it's important to say that I immerse myself in the program of Alcoholics Anonymous. I have a sponsor who has a sponsor and I have quite a few sponsees.
من فکر میکنم که این خیلی مهمه توی هوشیاری من که من خودم رو توی برنامه در واقع قرق برنامه کردم. من یه راهنما دارم که خودش راهنما داره و چند تایی هم رهجو دارم.
Without the program of Alcoholics Anonymous, I wouldn't be here. So, AA has given me a life that I never expected. When I was a young girl, life was troublesome for me.
من میتونم بگم که بدون برنامه الکلی های گمنام من هیچ زندگی نداشتم. پس میتونم بگم AA به من زندگی رو داد که من هیچ وقت انتظارش رو نداشتم. من وقتی که یه دختر جوان‌تر بودم زندگی برام واقعا در مشکل بود و برام پر از درد سر بود.
I was born into a world that didn't seem to fit and I was always uncomfortable. I had 3 older brothers. I was the baby of the family, the only girl. And rules were different for the men than they were for the women.
همونطور که داشتم میگفتم من وقتی که کوچیک‌تر بودم و دختر جوان‌تر بودم به دنیای یهو وارد شدم که توش احساس راحتی نمی‌کردم و اصلا انگار جا نمی‌شدم تو این دنیا.
I was born into a very loving family and I had 3 older brothers and I was the baby of the family. There were 5 years between me and my youngest oldest brother.
من توی خانواده خیلی دوست داشتنی و پر از عشقی به دنیا آمدم و کوچکترین دختر بودم و 3 تا برادر بزرگتر داشتم و فاصله سنیمونم نهایت تا 5 سال میرسید. یعنی فاصله بین سن من تا بزرگترین برادرم 5 سال بود.
And as it was then and probably still is today, the rules for women are very different than they are for men. And at a very early age, I knew the difference and I resented it.
و همونطوری که از همون موقع هم بود هنوزم هستش، قوانین دنیا برای خانوم ها یکم متفاوته تا برای آقایون و یکم سخت‌تر برای خانوم ها و من اینو از همون سن یکم متوجه شدم و از همون موقع ازش رنجش داشتم.
The fight within me to be somebody or to be heard started at a very early age and I was always uncomfortable. I didn't feel comfortable in my own family. I didn't feel comfortable in school. I didn't feel comfortable with authorities. I was just uncomfortable.
و از همون بچگی احساس نارضایتی می‌کردم از این بابت. دلم می‌خواست که یک جایی تو این دنیا داشته باشم و صدام شنیده بشه، ولی از همون سن بچگی ناراضی بودم از وضعیت توی خونه، از وضعیت توی مدرسه‌ام، از حالتی که توی با قانون داشتم و جاهای دیگه و در کل ناراضی بودم از شرایط.
And therein began the problem of Susan. And that's the big deal today, knowing that, finding out that I was the problem, it wasn't the world that was the problem.
و بعد یک مشکلی برام به وجود اومد و اسم اون مشکل سوزان بود. من خودم اون مشکل بودم و خیلی برام سخت بود که متوجه بشم که این دنیا نیست که مشکل داره و این مشکل از منه و خود منم.
But I didn't know that until I came into Alcoholics Anonymous. For most of my life, I blamed the world, my parents, my brothers, my school, my friends, money, property, and prestige, which I didn't have, as the problem, and never looking at myself.
ولی من این رو تا قبل از اینکه بیام توی برنامه متوجهش نبودم و بقیه رو مقصر می‌دونستم، مثل خانواده‌ام، پدر مادرم، برادرام، شرایطی که توش زندگی می‌کردم، نداشتن اون وجهه اقتصادی و مالی درست و حسابی و هیچ وقت یاد نگرفته بودم که بتونم به خودم نگاهی بندازم.
I didn't come from a family of means, meaning we didn't have a lot of money. We lived check to check. And I decided at a very young age that this wasn't for me and I was going to go about life and do whatever I can because I was sure that once I had money in the bank, once I had the right clothes, once I had the right jewelry, once I had the right house, once I had the right man, that my life would be perfect.
ما از یه خانواده‌ای که خیلی وضع خوبی داشته باشیم، یعنی من از این خانواده نیومدم و در واقع ما خانواده بودیم که خرجامونو از یه چک، از یه قرض به یه چک و یه قرض دیگه ای سپری می‌کردیم و این وسط پول دیگه‌ای و اضافه‌ای برای خرج کردن نداشتیم. من از همون بچگی به خودم می‌گفتم که خب اینو من نمیخوام و بزرگ میشم و کاملا اونجوری که بهتر باشه زندگی میکنم، کلی پول در میارم و فکر میکردم که اگه کلی پول تو حسابم باشه بتونم باش لباسایی که میخوام بخرم، جواهراتی که میخوام بخرم، جاهایی که میخوام برم، با مردایی که دارم میخواد باشم، همه چیزی که برام درست میشه.
I went to parochial school growing up and grammar school, high school. And on Sundays was family day, and the family was to stay together and go to church together and have dinner together. Well, the interesting thing about going to church together, we were supposed to go to the 9 o'clock mass, which was considered the family mass.
من خب به مدرسه رفتم و بعد تو دبیرستان رفتم و درس میخوندم و چیزی که هست اینه که تا ما یک شنبه ها روز خانواده مونه و با هم وقت می‌گذرونیم، صبح می‌ریم کلیسا، با هم دیگه می‌مونیم، شام می‌خوریم و در واقع چیزی که هست اینه که یک ساعت 9 صبح که برای کلیسا هستش، دقیقاً ساعتیه که آدم‌ها باید با خانواده‌شون برن توی کلیسا و با هم دیگه شرکت کنن و وقت بگذرونن.
But the problem was we never seemed to make the 9 o'clock mass like other parents and children. And we were always late, so we went to the 12 o'clock mass. But after the 12 o'clock mass, we would go around the corner to the local bar where my parents would sit at the bar and drink whatever they were drinking on Sundays. And we would sit back at tables and drink Coca-Cola and eat pretzels.
و خب ما هیچ وقت به اون ساعت 9 به اون گرد همایی خانوادگی ساعت 9 نمی‌رسیدیم، همیشه دیرتر می‌رسیدیم. پس واسه همین تصمیم گرفتیم که ساعت 12ش رو بریم و بعد اینکه اون دور همیه توی کلیسا تموم میشه، یادم میاد که خانواده‌ام میرفتن به نزدیکترین باری که اونجا وجود داشت و میشستن و هر مشروبی که اون موقع میخوردن و میخوردن، ما میشستیم و پفک و کوکاکولا میخوردیم، نوشابه میخوردیم.
I have grown old in A, thank you God. But the truth is that the fact that I can even remember the name of the bar, which was called Sullivan's, is amazing. And I say that because that's where I had my first drink. My father drank Manhattans on Sundays. I don't know if you know what that is, but it's whiskey and vermouth, a sweet vermouth. And usually it has a cherry.
و من خب سنم رفته بالاتر خدا رو شکر، ولی خب چیزی که برام عجیبه اینه که من هنوز اسم اون بار رو یادمه، اسمش سالیوان بود و به خاطر این یادمه که من اولین نوشیدنیم رو اونجا خوردم. پدرم یه نوشیدنی میخورد یک شنبه به اسم منهتن که ترکیبی از ویسکیه با یه چیز دیگه که یکم فلفل چیلی هم توش داره.
And the thing about the cherry is that I like cherries, and what I particularly liked about it was the whiskey in the cherries. And that was my first taste of liquor. It went down, and it was warm, and I liked the taste of it, and I really liked what it did for me, and I kept going back for more.
ببخشید من اشتباه گفتم، فلفل چیلی نداره، چری داره، یعنی گیلاس توش داره. و من خیلی مزهش رو دوست داشتم، یه مزه خیلی شیرین خوبی داشت و من به خصوص ویسکی که توی لابلای اون گیلاس میرفتم خیلی دوست داشتم و دیگه همش بر میگشتم اونجا واسه اینکه دوباره بتونم نوشیدنی رو بخورم.
And that really began the story of my life. My middle name was Moore. I never had anything in my life that I didn't want more of, but particularly alcohol and anything that went along with that.
و بعد همینطور زندگی ادامه پیدا کرد. من اسم وسطم مور هستش و مور به معنای بیشتره توی زبان انگلیسی، پس دیگه از اون به بعد چیزی نبود توی زندگیم که من داشته باشم و ازش بیشتر و بیشتر نخوام، به خصوص الکل.
I'm sorry, excuse me. So the problem was that, let me tell you that I like to drink and I like the taste of it. And more important, I like what it did for me. It changed how I felt on the inside about me, and it changed how I felt about you. And life was a lot better when I was drinking than when I wasn't drinking.
بذار بهتون بگم که من واقعا نوشیدن رو دوست داشتم. کاری که با هم می‌کرد رو دوست داشتم، مزه‌اش رو دوست داشتم، تغییراتی که توی درونم ایجاد می‌کرد و تغییراتی که باعث می‌شد بیرون رو از اون زاویه جدید ببینم واقعا دوست داشتم و برام واقعا لذت بخش بود.
And I must tell you that if I could drink today, I would drink today. There's an awful lot of noise, static, or whatever that's going on. Is everything okay back there?
Yeah, I'm going to ask them. دوستان میکروفون‌های دیگه هم روشنه، میشه بقیه رو خاموش کنیم و فقط من و خانم سوزان روشن بمونیم؟ صدا واقعا اذیت کننده است.
Thank you. I'm sorry, I've forgotten where I am for a moment, but I will catch up.
You were talking about
that I like to drink.
Yeah,
and
yeah,
me,
that was the point.
In the beginning, drinking was a lot of fun, and it really did change my life, and I liked it, and I went about surrounding myself with friends who were like, and I developed a pattern of drinking at a very early age. In New York, the drinking age was 18, and I started going to bars when I was 16, and drinking and having a good time dancing and socializing.
کل حرفم اینه که من واقعا از نوشیدن خوشم میومد و الان هم اگه میتونستم درست مشروب بخورم واقعا این کارو میکردم. و کل حرفم روی همینه، من واقعا از نوشیدن لذت میبردم. توی نیویورک حداقل سن مشروب خوردن 18 ساله، ولی من از سن 16 میرفتم توی بار و مشروب میخوردم و دور بر خودم رو احاطه کرده بودم با آدمایی که مشروب میخوردن و میتونستم باشون بخورم و برقصم و مهمونی برم و لذت ببرم.
I don't want to lose the fact that I came from a really good home, but my father was an alcoholic and he never got to Alcoholics Anonymous, and consequently I watched my knight in shining armor drink himself to death and die at the age of 61 years old. Very, very sad.
نمیخوام از این موضوع دوشم یا زدش رو بگم که من خب واقعا از خانواده خوبی میام، ولی پدر من که الکلی بود و من مجبور بودم که قهرمان زندگیم که پدرم بود رو تماشا کنم که انقدر مشروب خورد تا تو سن 61 سالگی تونش رو از دست داد و هیچ وقت هم به برنامه الکلی های گمنام نیومد.
And watching a brilliant man, my father was highly educated, he was a brilliant man, but he had a problem in business. So business was taken out from under him, and it was something that he could never get over. And consequently, he drank, and it ultimately drank himself to death.
و پدرم واقعا مرد تحصیل کرده و خیلی باهوشی بود و واقعا آدم خیلی درستی بود، ولی یه سری مشکلات توی کارش براش پیش اومده بود و ورشکسته شده بود و کلی چیز سرش ریخته بود و همین باعث شده بود که اذیت بشه و هیچ وقت نتونست با این قضیه کنار بیاد. پس در نتیجه هی مشروب می‌خورد و در نهایت انقدر مشروب خورد تا خودش رو به کشتن داد.
And I swore that I would never drink like my father, and I didn't. I drank just like me. And I remember on Saturdays I used to go into work with my father. And I, by the way, I grew up in New York. For most of my life, I've lived in Los Angeles, California, in the United States. And today I'm living in a little bit up north in a little town outside of Sacramento, California.
و قسم خوردم که هیچ وقت مثل پدرم مشروب نخورم و این کارم نکردم. من مثل خودم مشروب میخوردم و شنبه ها با پدرم میرفتم سر کار. و اینم یادآوری کنم که من توی نیویورک بزرگ شدم ولی بیشتر زندگیم رو توی کالیفرنیا گذروندم و الان هم توی یکم شمالتر کالیفرنیا نزدیک های یک شهر ساکرامنتو زندگی میکنم.
I just want to finish with my dad and then I'll go on to something else, I promise. On Saturdays, I used to go into with my father to work. We owned a French baking company in Greenwich Village in New York City. And on Saturdays, I went in with him. And we used to pass a place called the Bowery. And the Bowery was where the homeless people of New York City lived.
من فقط یه چیز دیگه راجع به پدرم بگم و قول میدم بعدش که دیگه برم سراغ یه موضوع دیگه. شنبه با پدرم میافتم سر کار. ما یه مغازه در واقع غذا فروشی فرانسوی رو اداره میکردیم اونجا با هم دیگه و من شنبه ها میرفتم پیشش و یک مکانی نزدیک ما بود که در واقع مکان نگهداری از آدم های بی خانمان بود.
And I bring this up because my father would point out that as we went through these people, what he called bums, were sleeping on the street in the grills where the subways were, and in winter that's actually where they'd get their warmth from, the hot air that came up from the subways. And consequently, and he'd say that they were alcoholics and bums, and that's how alcoholics lived.
و اینو میگم به خاطر اینکه پدرم با انگشت اونا رو بهم نشون میداد و اسمشون هم ولگردا میذاشت و میگفتش که این ولگردا رو میبینی که توی فصل سرما جایی واسه رفتن ندارن و باید به گرمای مترو و این جور چیزا پناه ببرن. این ولگردا رو می‌بینی، اینا ولگردن، اینا الکلی‌ان و هر آدمی که الکلی بشه زندگیش این شکلی خواهد شد.
And that being part of my story, I have to tell you that I never looked at myself as an alcoholic because in my mind an alcoholic to me was a homeless bum. I don't even like to use that term today because it's so negative and but I do believe that my alcoholism or alcoholism today is genetic. I have no question about it, that long before I took my first drink, I had the ism of alcoholism, as I still do today.
و من خب به خاطر همینم هیچ وقت توی زندگیم خودم رو یک الکلی ندونستم، به خاطر اینکه خب من هیچ وقت مثل اونطوری که پدرم میگفت یک بی خانمان ولگرد که حتی امروز دوست ندارم کلمه ولگرد استفاده کنم چون خیلی منفیه، هیچ وقت اون شکلی نشدم. ولی بعدا فهمیدم که بیماری الکلیسم بیماری ژنتیکیه و من اون اسم الکلیسم رو از همون بچگی سالها قبل از اولین بار مصرفم توی خودم داشتم.
That being said, I met my husband in a bar and I was 16 years old and he had just gotten out of the army and he was with a friend and my husband was 6 years older than me and he was very drunk the first night I met him and I thought he was the most handsome man in the world and I fell in love with him and he fell in love with me.
بعدتر هم با یه مردی آشنا شدم که چند سالی از من بزرگتر بود و خیلی هم اولین باری که دیدمش مست و پاتیل بود و من خودم اون موقع فکر کردم که این جذاب‌ترین مردیه که من تو زندگیم دیدم و بعدم بعد یه مدتی باشه ازدواج کردم.
Well, we didn't get married right away. We did wait until I was 19 years old. And we went about our lives, and he liked drinking, and I liked drinking, and you know what? We had a lot of fun doing that until, you know, we had a little argument. And quite often when we were drinking, and usually I was the one who was starting the argument, and we got into a lot of fights as a result. And our marriage suffered, and within 6 or 7 years, we wound up getting a divorce.
و خب من همون موقع باش ازدواج نکردم، صبر کردم تا 19 سالم پر بشه و بعد باش ازدواج کردم و اون مرد 16 سالم من بزرگتر بود و با هم ازدواج کردیم و اولا خیلی خوب بود، با هم دیگه دوست داشتیم، مشروب بخوریم، تکیلا بخوریم، خوش می‌گذروندیم با هم دیگه، ولی بعد یه مدت دعواهامون شروع شد، بیشتر دعواهامون هم توی مستی بود و منم شروعش می‌کردم و در نتیجه بعد یه مدتی 6-7 ساله رابطه‌مون به ازدواجمون به مشکل بزرگ خورد.
Without going into a whole big story, because I do want to get into my recovery, my husband wound up moving to California, Los Angeles, Hollywood. My husband was an actor, and I stayed in New York for a couple of years, and eventually, within 2 years, we got back together again, and we started our life over again. Not with recovery, just started our lives over again, thinking that my husband had become successful at this point, I had become successful at this point, we had money in our lives, I had money, property, prestige, and I went about life looking for more. That's the more of my life, which got me into so much trouble.
و ولی بعد اون مدت اتفاقی که افتاد این بود که ما مجبور شدیم یکم جدا بشیم از هم دیگه و همسرم نقل مکان کرد به لس آنجلس، کالیفرنیا، هالیوود، چون یه بازیگر بود همسر من رفت اونجا، منم تو نیویورک موندم، یه 2 سالی از هم دیگه دور بودیم، بعد 2 سالی که برگشت دوباره با هم دیگه رابطمون از اول شروع کردیم، نه توی بهبودی، فقط شروع کردیم از اول و من دیگه فکر می‌کردم خب الان اون موفق شده، من موفق شدم، اون کلی پول درآورده، دیگه هم شهرت داریم، هم پول داریم، هم مقام داریم و پرستیج داریم و اینها، و فکر کردیم که همه چی رو درست میکنه و من دوباره بیشتر و بیشتر میخواستم و این یکی از اون بیشتر و بیشترهایی بود که زندگیمو واقعا دچار چالش و خرابی کرد.
Ravi, you're very good at interpreting and I'm sorry that I'm giving you so many long sentences. I'll shorten it from
That's okay.
Okay, I'm going to sort of cut to the end and then I can go to the middle. That won't make sense until I go on. My husband and I got back together again and we wound up over the course of many, many years having 3 beautiful children. We have my daughter was my oldest and I have 2 boys. And today I have 6 beautiful grandchildren.
و سعی میکنم که سعی تمامش کنم، اول به آخرش برسم و بعد وسطش رو دوباره بگم و آخرش همه اینو معنی پیدا خواهد کرد. ادامه دادیم ازدواجمون رو و سعی کردم که همه چی رو درست بکنیم. 3 تا بچه خدا به هم داد که بزرگترینشون یه دختر بود و 2 تا پسر دیگه هم داشتم و که خیلی هم دوستشون دارم و الان هم 6 تا نوه دارم.
When I drank, I had a capacity for drinking. To drinking a lot. I could hold my liquor for a very, I guess, I used to pride myself thinking I could drink more than the men. I don't know why I thought that, but I did. And the problem is that I drank in blackouts. And a blackout is when you don't remember what you did the day before or the night before. And that began the road of trouble for me that nearly ended my life.
چیزی که بود اینه که من همیشه میزان زیادی و دوز زیادی واسه مشروب خوردن داشتم و هیچ وقت انگار میتونستم مشروب انگار میتونستم الکل زیادی رو توی بدن خودم نگه دارم و همیشه هم افتخار میکردم بهش که من میتونم بیشتر از مردا حتی مشروب بخورم و زیاد حال بدی بهم دست نداره. من چرا این حس رو داشتم همیشه، ولی مشکل اینجا بود که من دیگه انقدر مشروب میخوردم تا به سیاه‌مستی برسم. سیاه‌مستی چیه؟ سیاه‌مستی اون حالتیه که انقدر مشروب میخوری که روز قبلش و یا شب قبلش دیگه یادت نمیاد و اونجا بود که مشکلات من شروع شد و تقریبا به جای من رسوند که زندگیم داشت به پایان می‌رسید.
Because I'm not an alcoholic, of course I didn't know it until I came into Alcoholics Anonymous. I didn't know that at some point my drinking changed, where earlier I could drink great capacity. In the end, my drinking was unpredictable. And it was unpredictable because I could drink one drink and be very drunk in a blackout, or seemingly drink 1,000 drinks and not get to where I wanted to get.
و بعد این مدت چه مشکلی که برای من پیش اومد، خب من الکلی بودم، ولی خب این تنها چیزی بود که من اون موقع نمیدونستم و تا نیومدم توی برنامه اینو نفهمیدم. مشکل این بود که من تا یه مدتی خب یه میزانی داشتم واسه یه مشروب خوردم، واسه یه الکل وارد بدن خودم کردم، ولی بعد یه مدت مشروب خوردنم دیگه نمیتونستی حد بزنی که چقدر پیش بینی نشد، غیر قابل پیش بینی بود، به خاطر اینکه یه موقع با یه دونه پیک بعضی موقع ها انقدر مست می شدم که به سیاه مستی می رسیدم، بعضی وقتا هزاران تا شات هم می خوردم به اون حالت نمی رسیدم.
My drinking took me to a place that made me very sad and very depressed. And when I looked at the world one more time, I didn't fit in. And the big problem with my drinking for me was drinking in blackouts and not remembering what I did the night before.
و نوشیدن الکل دوباره من رو به اون نقطه های خیلی ناراحت و افسردگی زندگیم رسوند و دوباره مثل بچگی هم احساس راحتی با دنیا نمی کردم و بزرگترین مشکلی که برام پیش اومده بود نوع نوشیدنم بود که من رو به سیاه مستی های زیاد می رسوند و این خیلی برام داشت درد سر ایجاد می کرد.
And the problem with that is when I drank, I have a beast that lives inside of me. My beast is my alcoholism. And what I didn't know that when I drank alcohol, I fed the beast inside of me. And the problem with that was the beast was in charge. When I drank and did things that I never thought a nice young girl like me would ever do.
مشکل اینجاست که یک هیولایی در درون من زندگی میکنه و اون هیولا بیماری الکلیسم هستش و وقتی که من الکل میخورم این اون هیولا هستش که بیدار میشه و زندگی منو دستش میگیره و باعث میشه کارهایی رو انجام بدم که هیچ دختر جوون همسن منی هیچ حالت و شرایطی انجامش نمیده.
I told you earlier that I was brought up in a good home, albeit alcoholic, but the fact is they taught me about God. I knew who God was. And when I drank, I seemed to let go of God's hand. And that caused the problems in my life, letting go of the God of my understanding and deciding that I was going to do this life alone.
درسته که بهتون گفتم من از خانواده میام که خب پدرم یه الکلی بود، ولی خب ما خدا رو میشناختیم، به ما راجع به خدا صحبت میکردم و من درکی از خدا داشتم، ولی انگار وقتی که الکل میخوردم دست خدا رو ول میکردم و این خیلی بد بود که خدا رو انگار ول می‌کردم، خدایی که خودم درک می‌کردم و ولش می‌کردم و تصمیم می‌گرفتم خودم با زندگیم کنار بیام و باهاش برم جلو.
My drinking in the end took me to a place where I was so depressed and sad. I was seeking medical help. I was seeing a psychiatrist. They diagnosed me many big names and gave me medication. And as an alcoholic, if you give an alcoholic or this alcoholic anyway, medication, it took away the responsibility because who I was then was a result of my illness.
ولی بعد یه مدت دیگه تصمیم گرفتم یه کاری واسه خودم بکنم. سراغ پزشکا و درمان پزشکی رفتم. پیش کلی روانشناس رفتم و تشخیصایی که روم دادن کلی برچسبا و اسمای گنده گنده و بیماری های عجیب و غریب اون گذاشتن، کلی هم به هم دارو دادن و اتفاقی که برای من افتاد، برای الکلی ها میفته یا بهتر بگم خود من به عنوان الکلی افتاد، این بود که با دادن این داروها و گذاشته شدن این لقب ها و بیماری ها روم دیگه مسئولیت پذیریم رو از دست دادم و دیگه هر کاری میکردم میگفتم که به خاطر داروها و به خاطر این بیماری هایی که دارم.
I knew there was something wrong with me. I knew that I drank differently from other people. I knew that I did drugs when I did drink, and I knew that the beast inside of me took me to places that I never thought I would go. And a good example of that is with three children at home and a husband, I would stop at the supermarket on the way home, but on the way home, I'd stop at the bar to say hello to my friends. And consequently, I may not come home that night. I may not come home for 2 or 3 days.
و میتونم بگم که میدونستم یه چیزی در مورد من متفاوته، یه چیزی مشکل داره مثلا. میدونستم که مثل بقیه مشروب نمیخورم، میدونستم که یه وقتی مشروب میخورم مواد میزنم و میدونستم که کارهایی میکنم که شاید بقیه نمیکنن. و یکم مثالش اینه که من یک شوهر و 3 تا بچه توی خونه داشتم و توی راه که میخواستم بیام خونه که یه سر به سوپرمارکت میزدم و توی راه یه سر به بار نزدیک خونمون که رفیقام بودن میزدم، ولی توی همین سر زدن یه ممکن بود اون شب خونه نرم یا حتی 2-3 شب بعدش.
I began to hate myself and that's why I sought help, medical help, and I was seeing a psychiatrist, I was seeing a therapist, I was seeing a priest, I was seeing a rabbi, I was seeing anybody who I could talk to. And I was seeking Susan, but the problem was that I was seeking Susan in all the wrong places.
پس فهمیده بودم که یه مشکلی واسم هست و همونجا بود که دنبال درمان داشتم میگشتم، پیش روانشناس رفتم، پیش روانپزشک رفتم، پیش روانکاو رفتم، پیش کشیش رفتم، پیش اسخف رفتم، پیش پدر روحانی رفتم و من داشتم دنبال سوزان میگشتم، ولی مشکل اینجاست که توی همه جاهای اشتباه داشتم دنبال سوزان میگشتم.
In the end, medication that the doctors gave me didn't work, and it didn't work mainly because I thought one pill was good, 2 was better, and I never stopped drinking. And my depression got worse. And in the end, I will shorten this by telling you that I would look at my children, I would look at my husband, I would look at me in the mirror, and I hated who looked back at me. And the reason I hated that is because I couldn't stop doing what I was doing, which was drinking, and unable to stop.
دیگه خودم متنفر شده بودم، داروها دیگه بهم جواب نداد، به خاطر اینکه داروهایی که بهم میدادن و قبول بخورم با خودم فکر میکردم که خب یه دونهش خوبه، دوتاش بهتره، و در نتیجه این داروها به من جواب نمیداد. و اتفاقی که واسم افتاد این بود که به بچه هام نگاه میکردم، به همسرم نگاه میکردم، به زندگیم نگاه میکردم و به بلایی که خودم داشتم سر این زندگی میآوردم و میرفتم جلوی آینه و کسی که توی آینه میدیدم و واقعا ازش بدم میومد، چون من میخواستم که کارامو متوقف کنم ولی نمیتونستم دست از مشروب خوردن بردارم.
At some point somebody suggested that I might have a problem with alcohol and suggested that I go to AA, which I did. But when I got there, I decided that I didn't want what you had and I didn't want to give you anything that I had. It was all a mistake and I wasn't willing to stop drinking. Period.
و یه جایی بالاخره یکی در اومد و بهم گفت تو مشکل داری مثل این که با الکل و شاید بهتر باشه بری الکلی های گمنام، با منم رفتم ولی در نهایت تصمیم گرفتم که خب من مثل اینا نیستم و این کارهایی که شما میخواییم بکنین رو نمیخوام بکنم، راهایی که شما رفتین رو نمیخوام برم و چیزی که دارین رو نمیخوام داشته باشم. همین.
I was still at the point where I thought that I could drink, I'd just change how, you know, what it talks about the big book, that I'd switch to only beer or I'd switch to only wine or I wouldn't drink, you know, hard alcohol and then I'd be okay. And the fact is I could stop drinking for a day or two, but the minute I picked up that drink, I was right back where I started and I began to think if this was my legacy as it was my father's, then I didn't want to be here and I became suicidal.
و تصمیم گرفتم که خودم یه راه پیدا کنم دیگه، گفتم که نوع خوردنم رو عوض کنم، همونطوری که توی کتاب الکلی های گمنام میگه، گفتم رو آبجو برم، روی شراب بخورم، فقط مشروبای سنگین نخورم. ولی اینجوری میشد که شاید یکی دو روز مشروب نمیخوردم ولی وقتی که اولیو برمیداشتم دیگه نمیتونستم برگشت رو متوقف بکنم و بعد با خودم فکر کردم که خب من دارم همون راه پدرمو میرم که و اگه قراره این میراث خانواده ما باشه که من اصلا نمیخوامش و همین فکرها و همین حالتها بود که باعث شد من به فکر خودکشی بیفتم.
This is my third time in Alcoholics Anonymous. The first time, as I mentioned earlier, I thought it was just a mistake. The second time I came to Alcoholics Anonymous, I, what we call in America, a nudge from the judge. I had gotten a driving under the influence of alcohol and I had gotten into an altercation with a police officer who was arresting me and I thought that was a big mistake. And the third time I got to Alcoholics Anonymous, that too is what I call an intervention from God doing for me what I couldn't do for myself. And that was a friend who called me up and asked me to take them to a meeting of Alcoholics Anonymous.
این سومین باریه که من توی الکلی‌های گمنام میام. اولین بارش همین بود که بهتون گفتم که من رفتم تو جلسه و دیدم که اصلا دوست ندارم اینجا رو و اشتباه کردم که اومدم. دفعه دوم باری بود که به خاطر یه مشکلی که به خاطر مشروبم با قانون و پلیس و این چیزا برام به وجود اومده بود، مجبورم کردن که برم به الکلی‌های گمنام. که بار دوم هم اصلا حس راحتی نکردم و گفتم که اصلا این اشتباه بوده. بار سوم که قطعا میتونم بگم که یه لطفی بود که خدا بهم کرد، لطفی که خودم هیچ وقت نمیتونستم و نمیخواستم برای خودم انجام بدم، و اونم این بود که یک کسی گذاشت جلوی پام و من به خاطر اینکه اون رو ببرم به یک جلسه الکلی های گمنام خودم هم باهاش رفتم.
This time when I came to Alcoholics Anonymous I was very very sick, and as I said earlier I was actually taking somebody to a meeting and I had no intention of staying. But you know, this is the point where God did for me what I was not capable of doing for myself. And I heard something in that very first meeting, what we call here in America the language of the heart. And that is, I heard somebody talk that opened my heart to listen again. And I kept coming back.
و آره این شکلی بود که من اون آدم رو بردم به اون جلسه و واقعا توی اون دوره از زندگیم واقعا مریض بودم، همه نظر جسمی، نظر روحی، از همه نظر واقعا مریض و بیمار شده بودم و خدا بود که این لطف واقعا به هم کرد، چون با وجود همه مریضی ها خودم تصمیم نگرفته بودم که دوباره برم و الکلی های گمنام رو امتحان بکنم. رفتم اونجا و یه اتفاقی افتاد و من یک مشارکتی از یه نفر شنیدم که امروزه بهش میگم که در واقع زبونی بوده که از ته قلبش داشته صحبت میکرده اون روز، اون آدم که به دل من نشسته، و من حرف اون آدم رو شنیدم و واقعا انگار دریچه قلبم باز شد و حرفش رو پذیرفتم و همون باعث شد که دوباره هم به جلسه برگردم.
That was the beginning of my new life, and I was 40 years old, and getting sober was not easy, and I was not a happy camper. But I kept coming back because I began to feel better in meetings of Alcoholics Anonymous than I did out in the world or at home. But I began in life little by little began to get better. And what got better, it's not the world that changed. It was me on the inside that began to heal and heal in a different way than it had been before.
بعد اون مشارکت من برگشتم به جلسه ها، شروع کردم به رفتن به جلسه در این ناامیدی، و ولی اتفاقی که واسه من میافتاد این بود که حس می‌کردم که واقعا دارم انگار هر روز بهتر و بهتر میشم. وقتی توی جلسه الکلی های گمنام هستم، از جاهای دیگه مثل خونه هم، مثل دنیای بیرون حس راحت تری میکنم و کم کم شروع کردم به پیدا کردن حال خوب و بهتر شدنی که توی جاهای دیگه به این شکل اصلا به دستش نیاورده بودم و از درون داشتم درمان می شدم. و می تونم بگم که چیزی هم که داشت فرق می کرد نه بیرون بود نه آدم های دیگه بودن، این من بودم که از درون داشتم درمان می شدم، داشتم بهتر می شدم و همین داشت حال منو خیلی خیلی خوب می کرد.
There's a saying I heard a long time ago as I was a newcomer that we come to believe. And that is, I came to AA not wanting to be there. Eventually, as I awakened to life again, and I awakened to the God within me, we come not knowing, we awaken, and then we come to believe. And that's exactly what happened for me. It is in Alcoholics Anonymous, the one thing that I was searching for all of my life was me. Searching for Susan in all the wrong places, I finally found her in Alcoholics Anonymous. And that was the first day that I was able to raise my hand and honestly say and identify, my name is Susan and I'm an alcoholic. It was the beginning of my new life.
یه چیزی که همون اولای توی هوشیاری میشنیدم و هنوزم خیلی دوستش دارم و هم کار میکنه اینه که ما به این باور رسیدیم، ما به این باور میرسیم، ما نمیایم اینجا که باوری پیدا بکنیم، ولی به مرور زمان خودمون به این باور میرسیم. ما یک بیداری رو تجربه میکنیم. من اومدم توی برنامه و اول یک بیداری شدم، انگار دوباره بیدار شدم به این زندگی، چشمام باز شد و دوباره از اول تونستم با زاویه دید دیگه ببینمش و بعد به این باور رسیدم که این برنامه میتونه کار کنه و به من کمک بکنه و چیزی که من کل زندگی میخواستم و دنبالش بودم که اون سوزان بود، اون خود من بودم، داشت برام اتفاق میفته و شروعشم از روزی بود که من دستم بردم بالا و گفتم من سوزان هستم و یک الکلی. اون شروع مسیری بود که من همینطور بهتر شدم و خودم رو شناختم، خودم این رو که تو همه جاهای اشتباه داشتم دنبالش میگشتم.
I began to listen, and I began to listen to those who had some sobriety under their belt and who had been there a while, and they gave me direction. And as I got well, I began to take direction, and I began to do what everybody else was doing instead of doing what Susan was doing. And I got a sponsor. I went to meetings. I didn't drink in between meetings, and eventually I got 30 days, 60 days, 90 days, 6 months, 9 months, and a year.
و بعد من شروع کردم به گوش دادن، کاری که هیچ‌وقت نمی‌کردم. شروع کردم به گوش دادن حرف بقیه، شروع کردم به اینکه ببینم چی میگن، باورشون بکنم. بقیه شروع کردم به اینکه به من جهت بدن. بعد یه مدت خودم رفتم ازشون جهت خواستم و جهت گرفتم، یه راهنما انتخاب کردم و به جلسه ها اومدم و بین جلسه هایی که میرفتم مشروب نخوردم، یعنی بین جلسه که امشب میرفتم و جلسه که فردا شب میرفتم مصرف نمی کردم و همینطوری آروم آروم به 30 روز رسیدم، به 60 روز، به 90 روز، به 6 ماه، به 9 ماه و به 1 سال.
I remember the first time I laughed in Alcoholics Anonymous. I had not laughed in a very, very long time. My life was very sad in the end. But in Alcoholics Anonymous, as I began to awaken and understand that I was the problem, the world wasn't the problem, and I had let go of God's hand. God had never abandoned me. And when I grabbed hold of God's hand and began to do it God's way instead of Susan's way and AA's way, my life got better and better and better one day at a time. And my marriage got better. I looked at my children with a love that I hadn't had before. And the world looked beautiful again.
و من موقعی که منم برنامه 40 سال سن داشتم و همینطور سعی کردم که برنامه رو ادامه بدم و یادم افتاد که یادم میاد اولین باری که توی جلسه الکلی های گمنام خندیدم رو. من خیلی وقت بود که نخندیده بودم، من زندگی خیلی ناراحت کننده و سرشار از غمی داشتم. یادمه که اولین بار توی جلسه بعد مدت خندیدم و به هم یاد دادن که تو کل این مدت این من بودم که دست خدا رو ول کرده بودم و خدا هیچ‌وقت منو ول نکرده بود و نرفته بود و هر چقدر که من بیشتر راه خدا رو پیش گرفتم و کارهای اون رو انجام دادم به جای اینکه کارهای خودم رو انجام بدم، زندگیم همینطور بهتر و بهتر و بهتر شد، خودم بهتر شدم و ازدواجم بهتر شد.
I found another way of living in Alcoholics Anonymous. As a matter of fact, I used to do a radio show here in the United States. I was the host, and it was called Another Way of Living. And in order to stay sober, I had to find another way of living. And consequently, in my sobriety, I pass that on freely to anybody else who's looking for another way of living. And that's what happened when I came into Alcoholics Anonymous. And even today, life happens, changes happen. I don't always like them, but I go along with it, and I do know that there is always another way of living for me when I do God's will and not Susan's will. And I'm sorry, Bobby, that was a very long.
من باید یه راه تازه برای زندگی پیدا می‌کردم و اتفاقاً اون موقع توی همینجا تو آمریکا یک برنامه رادیویی رو در واقع برگزار می‌کردم که اسمش هم اتفاقاً راه تازه برای زندگی بود و من برای اینکه بتونم زندگیم رو ادامه بدم نیاز داشتم که راه جدید برای زندگی بتونم پیدا بکنم و توی الکلی‌های گمنام این اتفاق برای من افتاد و بعد از اون اتفاق من دیگه این پیام رو و این راه جدید برای زندگی رو سعی می‌کنم که به رایگان در اختیار هر آدمی که می‌خوادش بذارم. من یاد گرفتم که باید راه تازه‌ای پیدا بشه. زندگی اتفاق میفته، مشکلات اتفاق میفتن، تغییرات اتفاق میفتن و منم همیشه دوستشون ندارم. ولی وقتی که همراه میشم باهاشون و به جای راه و روش خودم، راه و روش خدا رو پیش میگیرم، همیشه اتفاقی خوب برام میفته.
Robbie, how much longer do I have? Just so I know. Do you know?
Like a couple of minutes, like three or 4 minutes we have. Yeah.
Okay. I just want to wrap it up with this and tell everybody, number one, thank you very much for allowing me to participate in my own sobriety. And regarding another way of living, that husband that I met in a bar so many years ago, I want you to know that we were actually married 53 years. And he passed away last year. And having been married to someone, and he was sober, my husband died with 33 years of sobriety. And having been married and sober for so many years, I have to tell you, it's not been easy one more time living a life different from what I knew it to be before. But the big thing, and I'll end with this, Robbie, is I didn't have to pick up a drink. I didn't have to pick up a pill. Life has moved on for me, and I have found and I am finding another way of living, and I'm very, very grateful, because without Alcoholics Anonymous, I would have nothing.
زندگی که من توی الکلی‌های گمراه پیدا کردم و هیچ وقتی جای دیگه نمیتونستم پیداش بکنم و من بعد از این همه سال که توی برنامه بودم با همسرم به رابطه خیلی خوبی رسیدیم و اون مردی که من اون شب توی بار مست و پاتیل باهاش دوست شدم که 53 سال هم با هم دیگه زندگی کردیم اتفاقا سال پیش مرد و خیلی از این بابت من ناراحت شدم ولی متوجه شدم که زندگی ادامه داره و اتفاقا هم شوهرم هوشیار بود که مرد. شوهر من 30 سال هوشیاری داشت وقتی که فوت کرد و الکلی های گمنام به من یاد داد که این زندگی ادامه داره و من میتونم ادامهش بدم، شاید همه اتفاقات به وفق مراد ما نباشن ولی زندگی در جریان داره و راهی که خدا برای من میخواد همیشه از راهی که خودم میخوام در نهایت و در نتیجه بهتر هستش.
And with that, I will say again, thank you very much for Robbie the interpreting for me. To everyone who was listening today, I'll say thank you to Alcoholics Anonymous as a whole for giving me a life beyond my wildest imagination and giving me a God that I understand is inside of me, and everything I've always wanted is inside of me. I just have to go there and get quiet to be able to hear the message I need to hear. God bless everybody. I love you all, and thank you for listening to me today.
و میخوام در نهایت بگم که مرسی که گذاشتین امروز بهبودیم رو با شما شریک بشم. مرسی از مترجم برای ترجمه کردن و فقط میخوام بگم که الکلی های گمنام باز تاکید کنم که زندگی به امروز که هیچ وقت فکرش هم نمیکردم بتونم داشته باشم و بتونم به دستش بیارم، بتونم آرامشی که الان دارم رو داشته باشم و درکی از خدایی که خودم درکش میکنم رو امروز بتونم داشته باشم، خدایی که درون من زندگی میکنه و فقط کافیه که سکوت کنم تا بتونم صداشو در درون خودم بشنوم. عاشق همتونم، همتون رو دوست دارم. مرسی که به حرفای من گوش کردیم و گذاشتیم که توی جلسه کنارتون شرکت کنم. Thank you so much dear Susan. Sorry for any interruptions that happened tonight, but it was amazing. I really enjoyed your speech.